به کلی از کشور رشکن نشده است، اما شهروندان شهر میمنه از مسئولین صحی میخواهند که برای تطبیق یکسان واکسین پولیو برنامه های آگاهی عامه را بیشتر از پیش گسترش دهد. نصیر احمد، ازبک‌اوغلی، رادیو آشنای صدای امریکا، فاریاب.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه، ادعای واشنگتن مبنی بر دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یک تلاش بی‌معنی برای متقاعد ساختن مردم خوانده. نهادهای استخباراتی آمریکا چند پیش از فعالیت‌های سایبری یا اینترنتی در روند انتخابات این کشور خبر دادند. کشیدگی بین واشنگتن و مسکو در این مورد در حال افزایش یافته که قرار است هیئت‌های انتخاب کننده رئیس جمهور یا الکترال کالج امروز در هر ایالت کشور گرده هم بیان موقع ترامپ به طور رسمی به صفت رئیس جمهور انتخاب کنند. شرح بیشتر در گزارش از عزیز الرحمن.
هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور ایالات متحده امروز در حال دونالد ترامپ را من حیث رئیس جمهور این کشور انتخاب میکنند که قرار است هزاران نفر در مراکز تمام ایالات های این کشور دست به اعتراضات ضد آقای ترامپ بزنند. اما بر اساس یک نظرسنجی اسوسییتد پرس، احتمال اندکی وجود دارد که این اعتراض کنندگان بتوانند هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور را به انتخاب نکردن دونالد ترامپ قناعت دهند. در این حال، کشیدگی میان واشنگتن و مسکو مبنی بر رخنه اینترنتی و دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر افزایش یافته است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC نیوز، ادعاهای واشنگتن مبنی بر دخالت مستقیم رئیس جمهور پوتین در انتخابات ایالات متحده را تلاش احمقانه برای متقاعد ساختن مردم توصیف کرد.
می دانید که با دیدن این خبر در تلویزیون تکان خوردم. من چیزی برای گفتن ندارم. فکر می کنم به خاطر قناعت دادن مردم، حماقت و درماندگی همچون یک تلاش هویداست.
نهادهای استخباراتی آمریکا چند پیش از فعالیت‌های سایبری یا اینترنتی روسیه در روند انتخابات ایالات متحده خبر دادند. اما دونالد ترامپ یافته‌های ادارات استخباراتی کشور خود را یک ادعای بی اساس می‌خواند، چیزی که برای قصر سفید یک امر پیچیده دانسته می شود.
مگر این که مردم امریکا واقعا فکر کنند که ماهرین ما در CIA، FBI و در سایر ادارات استخباراتی ما که بیشتر آنان در حکومات قبلی نیز کار کردند و جمهوری خواه هستند، نسبت به روزها به اعتماد ترند و اگر چنین فکر نمی کنند پس باید به ادارات استخباراتی گوش دهند.
دموکرات ها می گویند که پس از احراز کرسی ریاست جمهوری، دونالد ترامپ باید بر ادارات استخباراتی امریکا اعتماد داشته باشد. اما شماری از قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که حکومت آقای اوباما بدون ارائه اسناد روسیه را مورد انتقاد قرار داده است.
اگر شواهد دارند نشان بدهند. آنان تا هنوز نشان ندادند.
اما رئیس جمهور اوباما وعده داده است که شواهد در مورد ادعای واشنگتن را ارائه خواهد کرد.
ما شواهد را ارائه خواهیم کرد، البته به طور مسئول که منابع و چگونگی جمع‌آوری آن افشا نشود. اما صادقانه برایتان بگویم، زمانی که از حملات سایبری صحبت می کنیم، زیادتر آن محرم می باشد.
این که حکومت فیلی چگونه شواهد را فراهم می کند، در دراز مدت پاسخ در برابر حملات اینترنتی روسیه و در کل مسئولیت سایبری ایالات متحده امری است که اداره دونالد ترامپ بر عهده خواهد داشت.
مشکلات امنیتی و تا اندازه‌ای هم مخالفت خانواده‌ها با تطبیق واکسن پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می‌خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
داشتن از دیگر شما شنونده ای برنامه گنج شایگان هستین که محمد هاشم حبیبزاده او را گردانندگی میکنه. و اما قبل از او توجه کنین با آخرین گزارش. سازمان عفو بین‌الملل با نشر گزارش تکان دهنده ای که امروز به چاپ رساند اردوی برما را به قتل‌های دست جمعی، غارتگری و تجاوز جنسی بر اقلیت‌های مسلمان روهینگیا متهم ساخت. فواد لامه گزارشی در این مورد پیشکش می‌کند.
سازمان عفو بین الملل هشدار می‌دهد که اعمال اردویی میانمار در برابر اقلیت مسلمان روهینگیا ممکن جنایات ضد بشر محسوب شود. میانمار یا برما به خاطر برخورد تشددبار نظامیانش با اقلیت روهینگیا با موج از انتقادها مواجه بوده و سازمان‌های بین المللی حقوق بشر مثل عفو بین الملل اردوی آن کشور را به قتل‌های دست جمعی، غارتگری و تجاوز جنسی متهم ساخته است. عفو بین الملل این اتهامات را در گزارشی که امروز به نشر رسانید برجسته ساخت. گزارش در حال به نشر می رسد که آنگ سان سوچی رهبر برما با وزرای خارجه کشورهای منطقه تشکیل جلسه داد تا راه رسیدگی به چنین انتقادها را دریابد. وزیر خارجه اندونزیا نتایج جلسه امروز را چنین برشمرد.
نتیجه این نشست دو نکته بسیار مهم را تشکیل می داد. یکی این که میانمار به گونه منظم اعضای اتحادیه جنوب شرق آسیا یا آسیان را از انکشافات در ایالت راخین باخبر سازد. دوم این که میانمار از پیشنهاد کشورهای عضو آسیان مبنی بر فراهم آوری کمک‌های بشری قدردانی کرد. پس برای کمک‌های بشری راه باز خواهد بود.
از سوی دیگر وزیر خارجه تایلند گفت که همگی از نتایج این نشست خوشنود بودند و مسئله را درک کردند. دیدبان حقوق بشر هم از نتایج این گونه نشست‌ها خوشبین به نظر می‌رسد. معاون بخش آسیا در این نهاد می‌گوید:
آنچه واضح و روشن است این است که آسیان اثرگذاری و توانایی آن را دارد که میانمار را به پاسخ‌دهی وادارد.
مقامات مالزیایی امروز گفتند که معضله مسلمانان روهینگیا در برما مایه نگرانی در سطح منطقه است. یکی از مسلمانان روهینگیا وضع زندگیشان را چنین توصیف می‌کند:
ما به هیچ جا سفر کرده نمی توانیم. در اینجا نه تعلیم است، نه خدمات صحی، نه کار. ما در اینجا مثل زندانی هستیم. هیچ لفظ برای شرح زندگی ما ندارم. نیازمند کمک هستیم به هر اندازه ای که ممکن باشد.
سازمان ملل متحد نیز به روز جمعه گفت که هر روز گزارش هایی از واقعات کشتارها و تجاوزات جنسی بر اقلیت روهینگیا در برما را به دست می آرد. اما حکومت برما این ادعاها را گویا به شکل توهین‌آمیز از نظر انداخته و وضعیت را وخیم‌تر می سازد.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم و یک بار دیگر با برنامه گنج شایگان در خدمت شما دوستا قرار دارم. با امید ازی که هفته‌ای که گذشت به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و دست غم و اندوه همیشه به دور دور از دامان شما عزیزان باشه. دوستای عزیز، به همه امیدواری برنامه ای هفته را آغاز میکنیم و باید بگویم که در این برنامه نیز مهمان بسیار عزیز داریم، کسی که ادبیات خوانده، کسی که شعر می نویسه و کسی که با علاقمندی فراوان شعر می نویسه. این دوست عزیز ما از ولایت هرات هستند و در امروز زندگی می کنند و شعر می نویسند و شعر می خوانند. مهمان برنامه امشب ما مژگان فرامنش است. مژگان جان سلام، خوش آمدین به برنامه گنج شایگان.
با عرض سلام خدمت شما و همچنین دوستان عزیزی که برنامه دنبال میکنم، امیدوار هستم که صحت و سلامت باشن و ممنون از شما که این فرصت به من دادین تا در خدمت دوستان باشم.
زنده باشین، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، به امید از اینکه شما هم خوب و سرحال باشین. بیاین برنامه را با یک غزل از شما آغاز بکنیم تا شنونده هایی که همین کنون صدای ما و شما را مشنوند ببینن که مژگان فرامنش چگونه می نویسه و چی را می خواهد به خواننده خود یا به شنونده خود کدام پیام برسانه.
خواهش میکنم. اتمن درخت تازه باشی با غم طوفان چه خواهی کرد، دلت غمگین و در دنیای سرگردان چه خواهی کرد. تمام زندگی را منتظر باشی که آزادی سراغت را نگیرد در دل زندان چه خواهی کرد. به دل شوق شکفتن باشد و رویای آزادی، ولی زنجیر غم در پای و در دامان چه خواهی کرد. دگر آن یوسف گمگشته در کنعان نمی آید، تو تنها باشی و در کلبه احسان چه خواهی کرد. خدا از روز اول دردهای بی شماری داد، خدا از روز اول دردهای بی شماری داد، برای تو برای من به این انسان چه خواهی کرد.
بحبه. بسیار مقبول، بسیار زیبا. مشکان عزیز، من همیاله فکر کنم که وبلاگ خودت باز کردیم و در وبلاگت نوشتی که مرا مژگان نام نهادن، نه برای این که توهم با مروارید عشق باشم، بلکه روشنایی چشم آنانی باشم که برایم زندگی بخشیدن. ولی در بعضی غزلهایت که مخواندم زیادتر به گفته خودت تمام تراوش های دردآلود ذهنی است و بیشتر گلایه داره از زندگی، بیشتر فکر میکنی که در لفافه اندوه پیچیده شده. چرا؟
کلن زندگی که در این فضا هست، زندگی که برای زن افغانستانی امروز فراهم هست، مخصوصا کسایی که در این فضا زندگی میکنن، با همچین مسائل دست و پنجه نرم میکنن. یعنی چیزها، اندوی، حزنی که در شعرهای مجاری هست، اونا مطمئنم که تجربه شده، حالا چه برگرفته از محیط بوده باشه، چه در از زندگی بوده باشه، تحت تاثیر از اونا قرار گرفته باشه. متاسفانه چیزهایی هست که وجود داره، یک بخشی از زندگی ما انسانها شده، یک دغدغه هایی هست که برای زن امروزی افغانستانی این دغدغه ها همیشه گیر هست برای زندگی. از حتی زمانی که فرصت برای نفس کشیدن به لحظه وجود نداره در همچین فضا، متاسفانه همین حالات دست به دست هم داده و باعث میشه که در شعر جاری بشه، حالا یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم. دردهایی است که وجود داره، دردهایی است که جریان داره و از زبان شعر فریاد زده میشه.
بله بله. بگرده خوب از تاریخ تولدتان اینجا نشته کردین، من هم میخواییم تاریخ تولدتان رو به شنونده بگویم، چرا اکثر با عنوان هم میخواین که کسی بفهمه چند ساله هستن. ولی در یکی از غزلاتتان نوشته این که اگرچه درد در این شهر و خانه بسیار است، ولی به وسعت اندوه و درد مژگان نیست. پس در این سنه که شما هستین که هنوز نو به جوانی پا گذاشتین و اینقدر از درد و از رنج و از این صحبت میکنین، چی دلیل داره؟ چی فکر میکنین که بر اگر شریک بسازین با شنوندهای ما که و اونا هم شاید به این فکر باشن که چرا اینقدر درد و غم و اندوه در شعر یک بانوی جوان نهفته است؟ آیا بانو در مورد کشورش فکر میکنه؟ آیا در مورد مردمش فکر میکنه؟ آیا در مورد خود مینویسه؟ چی هست در عقب ازی؟
معمولا شاعر یا نویسنده وقتی که قلم میگیره و میخواد یک چیز تولید کنه و خالق یک اثر باشه، مطمئنم که او درد من فردی از او تنها نیست. یعنی دردی است که حالا درسته که از من فردی آغاز میکنه، اما او درد مشترک هست، درد من جمعی است که وجود داره و جریان داره. حالا اونجا اگر گفته ولی با وسعت اندوه و درد مژگان نیست، مژگان اینجا تنها خلاصه به خودم نمیشه. هزاران مژگانی هست، هزاران انسان، هزاران زنی هست در این سرزمین که گلوی از او بسته هست، حتی فریاد نمیتونه فریاد بزنه. این فریاد هنجره های بسته همین انسان ها هست که جاری میشه و باعث میشه که سرم تأثیر میگذاره و نور از طریق شعر بیان میکنه. برحال درد و اندوه دامنگیر همه انسان ها هست، بستگی داره که انسان ها تا چی اندازه تحت تاثیر از قرار بگیرن، تاثیر گذار باشه به سر از اینا. همین چیزها هست دیگه.
بله، خودت میخوایی که از طریق شعرهایت درد جامعه تا بیان بکنی، میخوایی که پیام بره که به شنونده یا به خواننده‌ت میرسانی همی پیام ازی باشه که در جامعه چی میگذره، خصوصا بالای زنها در افغانستان چی میگذره؟
دقیقا بله، و نه این موضوع همیشه از زبان هنر بیان کردم، از زبان شعر، و هیچ زمان نخواستم که دغدغه های اجتماعی به صورت به حال گزارش یا خبر از زبان شعر بیان کنم. سعی کردم اینا از زبان هنری، از زبان هنری، از طریق شعر، از طریق کلمات، حالا یا به صورت اوریان گهگاه و یا به صورت پوشیده اینا رو بیان کنم. اما بزرگترین دغدغه من همین چیز هست، یعنی تجارب و اندوخته ها و به حال محیط و ماحولی که در روم زندگی میکنم چی میگذره و چی واکنش هایی بر علیه یک زن داره، حتی یک انسان چی درد تجربه میکنه، حتی دردهای درونی یک انسانه، و همینا دغدغه ایم است که حالا اینا رو بنویسم به اشکال مختلف بیرون ریخته بشه و فریاد زده بشه تا کسایی که میشنون، کسایی که میخوانن پی ببرن که هستن کسانی که بر حال حالا چه اگر از طریق هنر همه فریاد میزنم یک خدمتی هست که برای جامعه خود انجام میدم، برای مردم خود انجام میدم.
بله.
فریاد میزنم.
آیا خواستی که تنها به شعر نویسی به زندگی بکنی یا فعال هم باشی؟ تعداد زیادی از جوانان امروز با احساس در افغانستان هستند که تنها اگر هنر هم دارن و یا اگر ورزشکار هستن، اگر هنرمند هستن، اگر شاعر هستن، اگر ادیب هستن یا نویسنده هستن، میخواین که هم از طریق نوشته های خود و هم از طریق هنر خود و هم خودشان در جامعه رسمن و فعال باشند، جزء جامعه مدنی افغانستان باشند، به گفته شما که صدای بی صداها باشند، نه از طریق شعر، نه از طریق هنر، نه از طریق ورزش، بلکه رسمن خودشان به شکل عملی داخل اقدام میشن و همو صدای را که شما میگین بلند میکنن. آیا شما نخواستین گاه چنین فعالیت هم داشته باشین؟
فعالیت که من دارم در علاقه از وظیفه رسمی معلم هست و معلم ادبیات تدریس میکنم و در علاقه از عضو انجمن ادبی هستم، در محافل ادبی شرکت میکنم، در بعضی از مسائل اجتماعی و در چیزهایی که یعنی نیاز باشه و حضورم به عنوان یک زن، به عنوان کسی که کار میکنم و از جامعه خود آگاهی دارم شرکت میکنم همیشه. حالا فرق نمیکنه چه مسائل فرهنگی باشه، چه مسائل اجتماعی باشه، و در خیلی از موارد موضوعات بوده که خشونت علیه زن بوده، خشونت علیه انسانها بوده و من اونجا صدا بلند کردم و فریاد زدم. فعالیت دارم همیشه، من در جامعه خیلی فعالیت دارم، حالا به اشکال مختلف.
بله. مشکان عزیز، گفتین که معلم هستین، آیا معلمی را خودتان برگزیدین یا براتان برگزیده شد؟
تنها وظیفه‌ای که واقعا به او عشق می‌ورزم و از دل و جان انجام میدم معلمی هست. معلمی و عاشق شعر و ادبیات هستم، زندگیم به همین چیزها گره خورده و تدریس هم میکنم، تخصصی تدریس میکنم، یعنی ادبیات تدریس میکنم و چیزهایی که شامل ازی بخش میشه و عشق و علاقه ای که در درون وجود داره من باعث شده که من به این رابه کشانه و از این طریق فعالیت داشته.
کدام صنفار تدریس میکنین؟
صنفای دوره لسه تدریس میکنم و همچنین دوره کنکوری بخش ادبیات.
خب خب، آیا شاگردایتان هم تشویق میکنین به نوشتن و آیا شاگردایتان هستن که خودشان علاقمندی داشته باشن بیان پیش شما، شما مشوره بگیرن که چگونه آغاز کنن، چگونه میتونن که نوشتهای خود به حد اقل به پختگی برسانن؟
بله، چند سال میشه که تقریبا 5-6 سال میشه که من تدریس میکنم. در این 5-6 سال دستاوردهای خیلی خوبی هم داشتم، حالا نه تنها بود تدریس، بود فرهنگی، بود نویسندگی، حتی دانش آموزای من هستن، کسایی که داستان می نویسن فعلا، کسایی هستن که به مشاعرها شرکت میکنن، مقام اول میارن، چون اونا رسانده شدن. یعنی شعر و ادبیات یک بود، مثلا تدریس یک بوده، دغدغه های ما بوده و تاکید کردن بالای مطالعه و شعر و ادبیات و نویسندگی بوده، دیگری بوده که من میشه روی از تاکید داشتم. بله، دستورتهای خیلی خوبی داشتم.
بله بله، گفتین که بعض شاگردهایتان اشتراک میکنن در محافل و بعض شاگردهایتان حتی دستاوردهای هم داشتن. اگر یکی از این دستاوردها رو بگوین که روز شده که یا کدام برادرتان یا عضو فامیلتان یا خواهرتان یا یکی از همین شاگردهایتان به حد رسیده باشن، به چیز دست یافته باشن که خودتان افتخار حس کرده باشین، خودم مفتخر حس کرده باشین که بالاخره ما در این دست داشتم و امروز ما باعث شدیم که همه فرد مقابل به این مقام برسه.
بله دقیقا، و من اینجا به شما یک مثال یادآوری میکنم. سال قبل دانش آموزان صنف دهم از بخش ادبیات از مدرسه که من تدریس میکنم اینا انتخاب شده بودم، 12 مدرسه با هم شده بودم و بین اصلا یک رقابت خیلی جدی و خیلی سخت گیرانه برگزار شده بود و از بین همه 12 مکتب، هر مکتبی هم که دو گروه شاگرد داشتن، یعنی گروه های سه نفره، تنها کسی که مقام آورد، تنها کسی که اول شد و اونجا یعنی حتی سکه گرفت و خیلی نام و نشان از یادآوری شد، شاگرد من بود. و بعد داورا وقتی که پرسان کردن که شاگرد کی هستی، تربیت شده زیر دست کی هستید، این شاگرد من با افتخار گفت که خانم فرامنش معلمی بودم که من به اینجا رساندن. و داور هم وقتی که این موضوع شنید گفت که خب وقتی که شاگرد خانم فرامنش بشی ما توقع داشتیم که حتما به این جایگاه باید برسی. یعنی این اندازه باور دارن، اندازه کار شده روی از اونا و توانایی از اونا کشف شده و راه بری از اونا نشان داده شده. با همون اشتیاق و علاقهی که مکار کردم، خود دانش آموزم هم همون اشتیاق و علاقه را از خود نشان دادن. دو طرفه بوده این موضوع و همین باعث شده که خیلی دستاورت ها داشتیم.
دمول از گریه کردین؟
والا یک احساس خیلی قشنگی بود که نمیشه گفت گریه شادی، نمیشه گفت که نه، بیشتر وقتی که به همچین حالات قرار میگیرم کشش و جاذبه بیشتری در درونم ایجاد میشه و بیشتر ناراحت. حالا ناراحت به این دلیل که درسته که همین شاگردای ما بودن به این جا رسیدن، ولی هستن کسایی که عشق و علاقه به درس و ادبیات و خواندن و نوشتن داره، اما این زمینه به رزن و مساعد نیست و این آرزوی از اینو همین هستم. متاسفانه بنا به شرایط خانوادگی یا شرایط اجتماعی یا شرایطی که حاکم هست اونا متاسفانه نمیتونم که به این راه قدم بگذارم، اونجا خیلی ناراحت میشم و آرزو میکنم کاش همه دخترها میتونستن به این جایگاه و مقام برسن، این آزادی حتی داشته باشن، آزادی فردی. خب ولی خب همین آرزوی می بوده همیشه و یک سعی میکنم که وقتی که به همچین حالات قرار میگیرم بیشتر تشویق کنم و همو کسایی که برنده میشن اونا رو الگو قرار بدم برای بقیه دخترها، بقیه دانش آموزها که اونا فعالیت های از خود داشته باشن.
بله، ایره به این خاطر پرسیدم که در افغانستان طبعا ما موجه درس خواندیم، همه تو گفته میشد که باید معلمین و یا استادان و یا آموزگاران که هستن خصوصا بچه های لیسر اگر درس میتن باید بیشتر پیشانی ترش باشن، باید بسیار جدی باشن تا شاگردان زیر تأثیرش و تحت تأثیرش قرار بگیرن. خودت چگونه هستی؟ چگونه برخورد داری با دانش آموزایی که زیر دستت درس میخوانن؟
حالا یا متاسفانه بگم یا خوشبختانه که همین رویه دیکتاتوری و خشن بودن و این چیزها حتی عصبانی شدن در من وجود نداره و من بارها خواستم که قصدن انجام دم ولی نشده متاسفانه. اما همین مهربانی تنها صلاحی نبوده همیشه و با شاگردهای خب هیچ زمانی برای شاگرد خواهید فضار ایجاد نکردم که او از من ترسی داشته باشه، بلکه فضا تر ایجاد کردم که او با اشتیاق و علاقه کشش پیدا کنه و خود از او فعالیت داشته باشه، خود از او وادار کنه خود تا یکی از داشته های ندی آموزه و درس رو بخونه. و خوشبختانه در این چند سال هم تدریسی که من داشتم همیشه معلم نمونه بودم همیشه بلندترین امتیاز بخش ادبیات و شاگردای ما داشتن و ای برای همکارا برای کسایی که در مکتب هستن الگو شده که با رفتار خوش، مهربانی و شخصیت بخشیدن به شاگرد یا به دانش آموز میشه که انسان به بهترین جایگاه برسه. و من هیچ زمان طرفدار این نیستم که با پیشانی ترشی وارد سنف بشیم یا حالات دیکتاتوری داشته باشیم و یا از این که معلم هستیم از موقعیت خود استفاده کنیم. متاسفانه این چیزهایی هست که بیشتر شاگرد زده میشه و اگر کشیش هم در درون شاگرد باشه از بین میره و نباید این رقم باشه. من مخالف از این رفتارها هست.
بله بله، تشکر تا را که معلومات را کرده این. خدا کنه که خسته نشده باشین خانم فرامنش. اگر خسته هم شده باشین میفهمم که کسایی که می نویسن شعر می نویسن سر می سراین با خواندن شعر هم خستگیشان رفع میشه. پس چه خوب است که غزل دیگر از شما بشنویم.
خواهش میکنم. یکی از کارهای اخیر من هست، تازه ترین شعریه که بیشتر شعر عاشقانه ای هست، می خوانم بشنویم.
بفرمایید.
مرا ببخش اگر بار روزگار تو بودم، اگر همیشه نبودی، اگر کنار تو بودم. میان ممتد این کوچه های خالی دنیا تو رفته بودی و اما به انتظار تو بودم. مرا ببخش اگر روزگار باب دلت نیست، اگر دلیل غم و رنج بی شمار تو بودم. اگر چراغ به شبهای تار من تو نبودی، اگر چراغ به شبهای سرد و تار تو بودم. کنار پنجره آرام می نشستی و اما نشسته نه، که هر آن لحظه بی قرار تو بودم. از این که رفته ای خوش باش و روزگار به کامت، منم که مانده مرچند در کنار تو بودم.
بسیار زیبا، بسیار مقبول. باز هم با اظهار سپاس از خودت. شنونده عزیز، اگر شما هم میخواین در برنامه اشتراک بکنین، سوالی دارین، نظری دارین، پیشنهادی دارین و یا هم انتقادی دارین، پس همین لحظه تلفنتون رو برداشته و شماره تلفن 0790-010-070 زنگ بزنین. اگر از خارج از افغانستان صدای ما رو میشنوین و میخواین در برنامه اشتراک بکنین، پس به شماره تلفن 001-202-619-3136 تماس حاصل کنین. شما را مستقیما با برنامه وصل میکنین، میتونین با خانم فرامنش صحبت بکنین، سوال مطرح کنین و یا هم مشوره بخواین و یا مشوره بتین. خانم فرامنش، چه وقت بود که حس کردین که بالاخره شعرهایتان یا غزلیاتی که میسراین به حد رسیده که بالاخره در یک جای نشر شوه و یا هم مجموعه هایی که به نشر رساندین تا حالا را باید در مجموعه جا بجا شوه و بالاخره مردم بخوانن؟
بله، من از دوران مکتب دغدغه داشتم برای نوشتن. همیشه داستان‌های کوتاه می نوشتم. از زمانی که خودم متعلم صنفای 9 و 10 بودم انشا می نوشتم. انشاهای خیلی خوبی بود و به اصطلاح استادان میشه تعریف میکردن. و دغدغه زیادی داشتم در درون من. همیشه یک انگیزه بود، وادار میکرد من بنویسم. ولی شعر به صورت جدی از سال 13-18 دنبال میکنم و از همون زمان که دریافتم که من میتونم شعر بنویسم و چیزهایی مینوشتم، به انجمن ادبی هرات رفتم و اونجا هم استادان ادبیات بودن، شاعرای عزیزی بودن که راه برای من نشان دادن و باعث شد به مرور زمان با پشتکاری که خودم داشتم و تعقیب کردن جلسات شعری با مشکلات و نواقصی که شعرهای من داشت دست پیدا کنم و دست ببرم برای اصلاح از اینا. و همین باعث شد که در سال 1390 شعرهای من به حدی برسه که در یک مجموعه گنجانیده بشه و نخستین مجموعه شعری من به نام اندیشه های دردآلود در پاییز سال 1390 چاپ شد. با این که تجارب ابتدایی بود و حدوداً شعرهایی که در این مجموعه گنجانیده شده محصول یک سال شعر و شاعری نبود و این اندازه پرکار بودم. و بعد از اون به بعد هم همچنان که اشتیاق و علاقه داشتم به صورت جدی کار کردم و تا اینکه در سال 1393 دومین مجموعه شعر ما تولید بشه به نام گیره کور. و شعرهایی که در گیره کور گنجانده شده به باور کامل میتونم 100% یعنی یقین دارم که شعرهای پخته تر و کامل تر و جامعه تری بود.
بله، اندیشه های دردآلود اگر از عنوانش هم ببینیم حس کرده میتونیم یا حدس زده میتونیم که بالاخره در داخل کتاب چی خواهد بود، ولی در مورد گره کور میخواستیم که معلومات بدین که مجموعه چه نوع شعرهایی هست.
در گره کور هم به صورت کلی کارهای من غزل هست، یعنی موزون کار میکنم در هر دو مجموعه. در گره کور فضایی که در شعرها حاکم هست و در داخل کتاب حاکم هست همان فضای تراژیک‌گونه و در حال غزنی هست که دامنگیر شعرها هست و مانند گیره‌ای که یک زمان باز نشده و همچنان کور باقی مانده و همه این محتوا جمع شد و عنوان کلی کتاب شد گیره‌ای کور.
بله، نوشتین که از ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات فرهنگ هم مدال های کسب کردین.
بله.
اگر معلومات بتین دبارش که چگونه همه این مدال هستن؟
مجموعه دقیقاً بله، گیره ای کور مجموعه بود که دستاورد های خیلی خوبی داشت. یعنی اولین دستاورد گیره ای کور این بود که بیشتر شعرهای از در امریکا به زبان انگلیسی ترجمه شد و در کتاب چاپ و نشر شد و بعد در جشنواره به نام کلک زرین در سطح افغانستان کاندید شد و اونجا هم مقام آورد، اول شد. و بعد از طرف ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات فرهنگ گیره کور به عنوان شعر آینه‌دار رنج زنان امروزی افغانستان شناخته شد و مدال گرفت، یعنی مدالی بود که برای از این کتاب اهدا کردن. و یک نمایشگاه کلن شعرهای گیره کور خوشنویسی کردن و در هرات به نام سایسار تنهایی کرد حدودا چند ماه قبل بود و به نمایش گذاشتن شعرها را از طریق خوشنویسی و رنگ ها. و برحال این چیزها گیره کور خیلی استقبال شد با این که قابل پیشبینی نبود این همه دستاورد، ولی خیلی خوب جا افتاد، خیلی خوب دستاورد ها داشت و انشاءالله سومین مجموعه هم روی دست هست تا یک مدت کوتاهی دیگر خیلی هم بیرون بشه و چاپ بشه.
بله، شعرهایتان رو گفتین که گیره کور دوباره توسط، نگفتین که توسط کی جمع‌آوری شد و به شکل دیگه تحت عنوان دیگه نشر شد.
گیره کور کلن شعرهایی که در این دو مجموعه جمع‌آوری شده، حالا هم اندیشه های دردآلود و هم گیره کور، شعرهای مجزایی هستن، یعنی جداگانه هستن. شعرهایی که در اون کتاب بود در گیره کور نیامده، ولی جمع‌آوری از اینا کلن با خودم بود. متاسفانه در افغانستان برای بخش فرهنگ و ادبیات هیچ کار صورت نگرفته و ادبیات با حاشیه کشانده شده. حالا هم از لحاظ مالی خودم یعنی هزینه کردم و هم از لحاظ جمع‌آوری و همچین تایپ و غیره مسائلی که هست متاسفانه خودم دست تنها بودم این کار کردم.
گفتین متاسفانه، آیا دوست ندارین تنها کار بکنین؟
نه، منظور من از متاسفانه این بود که متاسفانه حمایت نمیشه از ادبیات و فرهنگ. حالا شما ببینید در کشورهای بیرون از افغانستان زمانی که یک مجموعه تولید میشه چی اندازه مثلا انتشارات از شاعر قدردانی میکنه و کتاب از چاپ میکنه و همچنین خیلی قدردانی صورت میگیره. به هر حال برای شاعر یا نویسنده این متاسفانه وجود نداره، یعنی حتی کسایی که انگیزه هم داشته باشن وقتی که در این فضا قرار میگیرن اما انگیزه از بین میره. حالا ما شما ببینید که شعر و ادبیات در افغانستان متاسفانه کتابی که ما خواسته باشیم چاپ کنیم، حالا ما شاعر زیاد داریم اما متاسفانه به سال یک دو کتاب بیشتر تولید نمیشه. خب همینا همه انگیزه در بین درون از اینا از بین رفته. وقتی که میبینن در حال کسایی که فرهنگی هم هستن متاسفانه کتاب خریداری نمی کنن و مطالعه آنچنانی نمی کنن و وقت نمی گذارن برای از اون، همین چیزها هست که انگیزه رفته این می بوده برای ما.
شما در آغاز گفتین که می خواهین صدای بی صداها باشین و قسمی که همین اکنون بیان می کنین که از بالاخره از نویسنده ها و از شعرها حمایت صورت نمیگیره. پس چگونه میتونین صدای همه قشره که شما هم در او شامل هستین بلند بکنین و بالاخره به گوش کسایی که میتونن کمک بکنن برسانین؟
رسالتی که من در قبال فرهنگ و ادبیات در قبال جامعه خود دارم انجام میدم. حالا اینکه مورد حمایت قرار میگیره یا نمیگیره اون بخش جدایی هست و من کار میکنم و خیلی هم نتیجه داده و خیلی هم در حال بعضی اوقات شعرهایی که نوشتم بنا به دلایلی که داشته، مثلا اتفاقی که برای رخشانه افتاد، دختری که سنگسار شد و بعد شعر من نوشته بودم و او شعر باعث شد که گوش خیلی هایی که یعنی سنگین بود و این موضوع هیچ زمان یعنی اصلا به فکر از نبودن با همون شعر بیدار شدن و حداقل به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان از خود یک عکس‌العمل نشان دادن در قبال از اتفاق. و همچین اتفاقات نیسته، ولی خب من فریاد میزنم، حالا مستقیم یا غیر مستقیم به گوششان میرسه مطمئنن. اما این که اونا دیگه چی استقبال میکنن برمیگرده به اونها.
بله تشکر. باز هم میخواستیم در مقطع یک غزل دیگه از شما بشنویم، به غزل تازه تانه که در مورد شب یلدا سرودین، میخواستیم با دوستا شریک بسازین چون فقط یک شب دیگر باقی مانده.
بله خب شعر یلدایی دارم که چند لحظه تو از حافظه میخونم، امیدوارستم که یاری کنه حافظه.
بیا خدا میره بانه، هنوز جوان هست.
بایش میکنم. باز کردم اتاق و پنجره را تا ببینم تن خیابان را، که تو باشی کمی قدم بزنی که ببینم حضور باران را، تا کمی از خودم رها بشوم، بروم در مسیر رویاها، بروم تا تو را صدا بزنم، بشکنم بغضهای پنهان را. دختریم که درد سهم من است، زندگیم دو شعر غمگین است، مادر من همیشه میگوید کس ندید اشکهای مشکان را. رفته ای بعد تو قدم زدم، زندگی را کنار دلتنگی، ظاهرم شادمانه میخندد کس ندید درون ویران را. شب یلدا شد و اناری نیست، سفره از اندوان خالی مان، سالها می شود به تنهایی که قدم می زنم بیابان را. مثنوی معنوی مولانا، غزل از خواجه حافظ شیراز، همدم گریه های من شده، من ورق می زنم
زمستان را. بسیار زیبا، بسیار عالی. باز هم تشکری میکنیم از شما که تا حال با ما هستین و خدا کنه که از سوالای زیاد ما خسته نشده باشیم. بله. شما هم معلم هستین، هم فعال هستین، هم مصروف درس هستین، هم در گروه از نویسنده ها و در محافل از اون اشتراک هم میکنین از شعرهای شاعر جوان. آیا با سایر نویسنده ها، با سایر جوانانی که شعر میسراین و همی رقمی که در هرات هست محافل راه اندازی می کنند، در کابل، در بالاخره در مزار، در ننگرهار، آیا با اونا از کدام طریقی به تماس هستین؟
بله، من با شاعرایی که در داخل افغانستان هستم که من همیشه با همه از اونا، یعنی اکثریت کسایی که می نویسن چه شاعر هستن و چه نویسنده، من از طریق دنیای مجازی همیشه با اونا در ارتباط هستم و حتی روابط خیلی نزدیکی هم داریم، تبادل افکار میکنیم بعضی اوقات. و بر علاوه از اون با شاعرای خارج از افغانستان هم در ارتباط هستم. یعنی دنیای مجازی فضا طوری ایجاد کرده که میتونیم استفاده کنیم، یعنی استفاده های خیلی مفید و مؤثر باشه. و با شاعرای خیلی زیاده من در خارج افغانستان بیشتر به تماس هستم نسبت به داخل افغانستان.
یعنی به شکل انفرادی به تماس هستین؟
حالا به شکل انفرادی اگر بعضی وقت شعری ببینم که خیلی زیبا باشه یا که بعضی وقت شعرهای اتفاق میفته که نواقصی داره و کمبودی هایی داره، اگر ببینم یعنی به همون جد به صورت با آزاد می نویسم پرین شعر اصلا، ولی خب اگر روابط دوستانه باشه و من احساس کنم که این ظرفیت در شخص طرف هست و من با او در ارتباط میشم و این موضوع میگذارم به جریان، ولی خب حالا ارتباطات هست همیشه. مثلا دیروز دیشب بود دیگه، در حال اونجا شب میشد، اینجا دیروز صبح برنامه که در کالیفرنیا شب شیر برگزار شده بود و از طریق اسکایپ فهم داشته ما هم یعنی شعر خواندیم اونجا و خیلی دوستان خیلی پسندیدن و کسایی که اونجا بودن اکثرا با شعرها و کارهای ما آشنا بودن، چون از طریق فیسبوک و به هر حال وبلاگ و دنیای مجازی همیشه میخوانن و من از این طریق نشر میکنم.
بله، هدف ما این بود که بالاخره آیا فکر میکنین که با یک محل به یک منبع به یک صفحه به یک وبسایت نیاز است تا تمام می جوانانی که شعر می سراین فعلا در افغانستان امروز همشان در اونجا با هم باشند، شعرهای خود را نشر بکنند، نقد بکنند، نظر بتن، تشویق بکنند هم دیگر، و بالاخره قسمی که شما گفتین بالاخره شما تانستین که هزینه کنین، کتابتان را چاپ کنین، مجموعه‌تان را چاپ کنین، ولی هستند جوانانی که بسیار زیبا می نویسن ولی توان گردآوری و یا هم چاپ مجموعیشان را ندارن. ولی اگر تمامی جوانان کسایی که شعر می نویسن و کسایی که مصروف سرودن شعر هستن و خوب می نویسن اگر در زیر یک چتر گرده هم بیاین و همیشه در هم با هم دیگر در تماس باشن و هم دیگر کمک بکنن، فکر نمی کنین که بهتر باشه؟
بله دقیقا، یکی از این مکانهایی که در حال گرده هم میایین و تبادل افکار میکنین صحبت میکنین همیشه ام آمی هم هستین، انجمن ادبی هرات هست که در هرات ما داره و اونجا چهارشنبه‌ها شاعرایی که در هرات هستن جمع میشن و بعد شعر میخونیم، نقد میکنیم و داشته های خور برای هم دیگر یعنی به خدمت از اونا قرار میدیم به اختیار از اونا. ولی خب از لحاظ مالی فکر نمی کنم که همچین اتفاقی تا حالا افتاده باشه که شاعرها یک جا بشن و دست به دست هم بدن و برای کسی که شعرهای از او خیلی خوب هست و یعنی نیاز هست مجموعه از او چاپ بشه همچین اتفاقی نیفتاده، اما خب به صورت مشترک از سوی نهادها چاپ شده، یعنی نهادهایی که حمایت کردن، فرض مثال انجمن ادبی هرات ما سه مجموعه تا فعلا چاپ کردیم که به صورت مشترک هست از شاعرایی که یعنی در واقع نیاز هست شعر از اینا تولید بشه و چاپ بشه و در کابل هم هست این فضا، یعنی من چند روز پیش کابل رفته بودم و هست این فضا، انجمن قلمی دارم که در کابل فکر میکنم امکانات بیشتر هست از این لحاظ نسبت به هرات و بر حال یا مزار اینا، چون مشاهیر ازی هستم که چندین مجموعه چاپ شده از شعرها و حمایت کننده از اینام یا انجمن قلم بوده و یا انتشارات بوده این فضار برای مشاهیر ایجاد کردن
قسمه که شما گفتید
خیلی اتفاق خوبی اگر افتید.
بله بله، ما شنیدیم که در هرات هم هست، در کابل هم هست، در ننگرهار هم هست، در مزار هم هست، ولی اگر ربط داده شود تمامی جوانا با هم دیگر فکر کنم یک ایستگاه بسیار خوب ادبی ایجاد خواهد شد و من کوشش میکنم که با دوستای خود صحبت بکنیم، کسایی که میتونن، کسایی که مصروف ازمی هستن، که اگر چنین یک به اصطلاح صفحه ایجاد شود، یک محل ایجاد شود تا بتونن سفرهای را راندازی بکنن بین جوانان ولایات مختلف، که جوانان از یک ولایت به دیگر ولایت سفرهای ادبی داشته باشن بسیار خوب میشه. خب
خیلی خوب میشه.
بله، صحبت کردیم زیاد درباره ازی که چگونه می نویسین و چی میکنین چی میکنین، بالاخره بیاین که خودمانی بکنیم انده که در مورد خودتان صحبت بکنیم، در پهلوی نوشتن، در پهلوی مصروفیت مکتب بیشتر وقتتان را صرف چی میکنین، دوست دارین چی بکنین؟
وقت که متاسفانه یا خوشبختانه وقت نداشتم، من یعنی در دو تایم تدریس میکردم به طول سال، یعنی یکی دو سال میشه که من از دانشگاه فارغ شدم ولی اگر فرصت پیدا میکردم بری مطالعه میگذاشتم و مطالعه خیلی یعنی ترجیح میدم نسبت خیلی از تفریح ها و نسبت خیلی از سرگرمی های دیگری که وجود داره.
بله، یکی از دوستان ما رو پرسان کردم که چی میکردی؟ با وجود از اینکه بسیار مصروف بود گفت اگر من وقت میداشتم شاید گودی بازی میکردم، چون در کودکی موقعی ازی پیدا نشده بود که من گودی داشته باشم، گودی بازی کرده باشم. ولی حالا چون جوان شدم میتونم گودی بخرم، ولی در کودکی توان خریداری گودی را نداشتم.
ولی خب سرگرمی های مختلف خاص بر میگرده به خود انسان ها که چی چیزها ترجیح میده. ولی خب من تا سر پیدا کنم مطالعه میکنم و سر به دنیای مجازی میزنم دیگه، همچین مصروفیت ها هست دیگه.
بله، در پهلوی مطالعه، در پهلوی نوشتن، آیا به ورزش، به موسیقی، به این چیزهای دیگه هم علاقمند هستین؟
ورزش یک مدت کوتاه یعنی باشگاه می رفتم کار میکردم، ولی خب زمان خیلی تنگ بود برای من، باعث شد که از این راه هم کشیده بشم. در علاوه از اون، ولی خب به خانه بعضی اوقات فرصت باشه حتما موسیقی خیلی کم گوش میکنم، تلویزیون خیلی کم میبینم، فیلم شاید سال در حال یک دو فیلم ببینم و اگر اتفاقی باشه، یعنی از این لحاظ خیلی کم هست یعنی فعالیت های میبینم. موسیقی هم اگر گوش کنم معمولا موسیقی آرام رو گوش میکنم، آهنگ های آرام که شعر از اون ارزشمند باشه و
بله
در یک زیبایی داشته باشه.
تشکر خانم مژگان فرامنش که دعوت ما رو پذیرفتین، ساعت با ما بودین برنامه امشب. باز هم میخواستیم که پیش از اینکه یک غزل زیبای را خدمت شما و سرشنوندای عزیز تقدیم بکنیم، یک غزل از شما بشنویم و بعدا برنامه را پایان ببخشیم.
خواهش میکنم، یک غزل به شما میخونم از مجموعه گره کور هست.
بفرمایید.
وقتی که دلتنگی دگر دنیا به میلت نیست، آینه و نقاشی زیبا به میلت نیست، با این که دریا را همیشه زندگی کردی، وقتی کنارش می‌روی دریا به میلت نیست، از عشق از قانون‌های شهر دلگیری، وقتی سفر هم می‌روی آنجا به میلت نیست، اصلا چه معنا میدهد این زندگی کردن، وقتی که حتی ذره دنیا به میلت نیست، تنها تو میمانی و شبهایی پر از کابوس، در امتداد زندگی فردا به میلت نیست، با چشم پرنم آرزوی مرگ را داری، از وقت بعد این مرگ هم حتی به میلت نیست.
تشکر، زنده باشین، شب خوش، خواب راحت،
سلامتی همچنان
باشین. خدا نگهدار. دوستای عزیز، برنامه گنج‌شایگان در همه جا پایان میرسه. غزل زیبایی را بشنوین. خدا نگهدار، شب خوش.
صبح صادق مرهم کافور داره در بغل، گر علاج درد اوسیان میکنی بیدار باش، بمراد دل رسیان سر، بمراد دل رسیان سر، سحری که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسیان سر. Oh, کنی.